اجازه غواړم خو زما همکار ستر فروخ استودیو ته راغلی.
آقای نوری شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری شانگهای عصر امروز راهی قزاقستان شد. مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقام‌های ایرانی از کشته شدن 12 تن و زخمی شدن چندین نفر دیگر خبر دادند. با فهرست مکمل مطالب برمی‌گردیم. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم جعفر احمدی.
رئیس جمهور غنی به قزاقستان رفت. صدها تن امروز در پنشیر مظاهره کردند و کشته شدن 12 تن در حمله های امروز در تهران رسما تایید شد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی امروز برای اشتراک در 17مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در یک سفر دو روزه عازم آستانه پایتخت قزاقستان شد. بر اساس خبرنامه ارگ قرار است محمد اشرف غنی در این اجلاس سخنرانی هم کند. حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که آقای غنی با چند رهبر به شمول رئیس جمهور روسیه نیز دیدار می کند.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شنگهای دارن و واضح بحث در مورد افغانستان و در مورد منطقه صورت می گیرد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور غنی به اداره های امنیتی دستور داده که پلان را برای جمع آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول ترتیب و عملی کنند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی در نشست امروز مقام های ارشد امنیتی در این مورد صحبت کرد. مقام های افغان گفتند که در جریان تظاهرات اخیر در کابل شماری از افراد مسلح غیر مسئول دیده شدند. صدها تن امروز در پنشیر در واکنش به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن در جریان تظاهرات روز جمعه در کابل اعتراض کردند. معترضان خواهان محاکمه عاملین این رویداد شدند و روی برکناری مقام های امنیتی تاکید کردند. در این مورد نیز تا لحظات دیگر برای شما بیشتر خواهیم گفت. پیر حسین کولیوان رئیس اداره مراقبت های عاجل ایران گفته است در حمله های امروز در تهران 12 تن کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری امروز بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. یکی از باشنده های تهران که نامش ذکر نشده چشم دیدش را این گونه قصه کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه شیشه‌ای کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته. ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را نکوهش کرده. در خبرنامه ارگ آمده که حکومت افغانستان انتظار دارد که تمامی کشورها به خصوص همسایگان افغانستان تهدید تروریسم را جدی بگیرند و علیه تروریستان و پناهگاه‌هایشان مبارزه جدی کنند. رئیس جمهور روسیه میگوید هیچ کس در جنگ میان کشورهای مجهز با اسلحه هسته‌ای نجات نخواهد یافت. ولادیمیر پوتین این سخن را در یک مستند با اولیور استون کارگردان هالیوود ابراز کرده که قرار است از طریق یک تلویزیون آمریکا پخش شود. پوتین در پاسخ به سوال استون که اگر ایالات متحده آمریکا در یک جنگ گرم با روسیه غالب شود چی واقع خواهد شد گفته است که هیچ کس جان به سلامت نخواهد برد. و ناتو از مونتنگرو به عنوان جدیدترین عضو این پیمان در یک مراسم استقبال کرد. این مراسم امروز در قرارگاه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این مراسم گفت که ناتو پیمان دموکراسی هایی است که برای یک هدف واحد متحد شدند. با گفته او هدف این است که اعضای ناتو در کنار هم بیستند و از یک دیگر دفاع کنند. مونتنگرو بروز دوشنبه در مراسم در واشنگتن 29 عضو ناتو شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری شانگهای عصر امروز راهی قزاقستان شد.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شانگهای دارم به شمول رئیس جمهور چین.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد طالبان از آنها میخوان که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند. اعتراضات در شهر کابل هنوز هم ادامه دارد و خیمه های تحصن در بخش های مختلف پایتخت در حال افزایشند. برخی از باشنده های کابل می گویند که برپایی این خیمه ها سبب ازدحام ترافیک شده است.
با می مردم های کمی کار می کنند. خب بعد دولت خواهی چیزی کردن می تونند. این رای ما مردم، رای غریب، گرمی، ایمای رمضان، ای رابندان، تایکوت یک.
در ارتباط به مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئولیت حملات امروز در تهران را داعش به عهده گرفته است. مقام های ایرانی از کشته و زخمی شدن چندین تن در این حملات خبر دادند.
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن.
سایر مطالب و موضوعات را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو زودی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک نور نعیمی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی کابل را به قصد آستانه پایتخت قزاقستان ترک کرد. محمد اشرف غنی عصر امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی قزاقستان شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که ناوقت امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت آقای غنی ضمن اشتراک در این اجلاس دیدارهای دو جانبه نیز با سران و مقامات شماری از کشورهای اشتراک کننده نیز خواهد داشت.
جلسات دو جانبه همراه ممالک عضو شانگهای دارن به شمول رئیس جمهور چین، به شمول جلسه همراه رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهوران آسیای میانه و واضح بحث در مورد افغانستان و در مورد منطقه صورت میگیرد.
قرار است 17 نشست سران سازمان همکاری شانگهای برای 2 روز فردا و پس فردا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست سخنرانی نیز خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان را در سفر به قزاقستان محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی، دکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع و شازمان میوندی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ارتباطات استراتژیک همراهی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:40 شام به وقت کابل شد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به دنبال اظهارات دیروز رئیس جمهور اشرف غنی در مورد طالبان از آنها می خواهند که برای گفتگو با حکومت حاضر شوند. محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح باید از فرصت موجود استفاده کنند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان علاوه بر حمایت از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در رابطه با صلح از طالبان مسلح می خواهند که با استفاده از فرصت به میان آمده با گفتگوهای صلح آماده شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک تن از اعضای این شورا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان مسلح به صلح تمایل نشان دهند، مطابق گفته های رئیس جمهور آنان می توانند دفتر هم باز کنند.
اگر طالبان به پروسه صلح تمایل نشان دهند، دفتر و نمایندگی هم می توانند داشته باشند و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند و این پیشنهاد پیشنهاد ملت و مملکت است. این مسئله به خیر طالبان و افغان ها است. ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم و از برادران طالب خود می خواهیم تا به شکل از اشکال با پروسه صلح هم نوایی خود را نشان دهند.
در نشست موسوم به پروسه کابل به روز سه‌شنبه که در آن نماینده های حدود 27 کشور و سازمان های جهانی اشتراک کرده بودند، بحث شد که از کدام طریق به جنگ خاتمه داده شود. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفت اگر طالبان مسلح علاقمندی به شامل شدن در پروسه صلح دارند، برای آنان اجازه گشایش دفتر نیز داده خواهد شد. آقای غنی تاکید کرد که این آخرین شانس برای طالبان مسلح به خاطر پیوستن به پروسه صلح است و باید آنان از این فرصت استفاده کنند. اما شماری از کارشناسان میگویند دادن فرصت از سوی رئیس جمهور غنی برای صلح به طالبان روی این پروسه تاثیر منفی خواهد داشت. نظر محمد مطمئن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین اظهارات رئیس جمهور شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر میسازد.
یک روز قبل از کنفرانس صلح، تعیین رئیس شورای عالی صلح به عجله و چنین اظهارات به نظر من شک و تردید را در رابطه با صلح بیشتر می سازد. در چنین یک حالت، این مسائل تاثیر منفی به جا می گذارد.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بارها از طالبان مسلح خواستند تا به گفتگوهای صلح آماده شوند، اما طالبان مسلح تا کنون به این خواست ها پاسخ مثبت ارائه نکردند. در این حال ودیر صافی، یک تن از کارشناسان سیاسی، میگوید پروسه صلح در از مدت است و افراد در زمانهای متعدد به آن علاقمندی نشان میدهند و حکومت افغانستان به گفته وی باید برای آنان زمان بندی نکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعتراضات در شهر کابل در واکنش به رویدادهای مرگبار اخیر در کابل هنوز هم ادامه دارد و خیمه های تحصن در بخشای مختلف پایتخت در حال افزایشند. از سوی دیگر شمار دیگر از باشنده های کابل از افزایش ازدحام ترافیکی و بندش جاده های عمومی به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند. تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، سر زده به این خیمه ها و جاده های شهر کابل و این گزارش را تهیه کرده است.
اعتراضات مردمی امروز وارد ششمین روزش شد، اما اعتراض کنندگان هنوز هم پاسخ قناعت بخشی از حکومت حاصل نکردند، بلکه این خیمه ها در حال افزایش است و در نقاط مختلف شهر کابل خیمه های مشابه دیگر هم برافراشته شده است. ولی برخی از باشندگان دیگر شهر کابل از افزایش ترافیک به دلیل موجودیت این خیمه ها شکایت دارند.
و می مردم های کمی کار میکنن، خب بعد دولت خود چیزی کردن میتونه؟ این رای ما مردم، رای غریب، رای رو بیچاره، رای نان مردم، این گرمی، این ماه رمضان، این را بندان تایی کتی یک ساعت شده من یک ساعت رفت کرا گرفتیم اینمی چارایی را یک ساعت از من دوره میده
خلق چی در مظاهره که این در باید دستی وقت
وی میگوید اعتراض کنندگان باید در وقت این حرکتشان را انجام بدن تا مردم با مشکلات دچار نشوند. من همین اکنون از میدان هوایی تا اینجا پیاده آمدم، با بسیاری از زنان و اطفال دیگر را هم دیدم که به دلیل بندش راه ها با مشکلات زیادی دچار هستند. اینجا چهارراهی کارته پروان است. در اینجا هم شمار زیادی از اعتراض کننده ها خیمه ای را برافراشتند. و خواستشان مانند دیگر خیمه های اعتراضی یکسان است. اینکه اعتراض کنندگان در این مورد چی میگوید از رامش نوری که خود را سخنگوی این حرکت مینامد پرسیدیم.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عمل کرده های خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این تحصان خیمه ها گسترده و گسترده میشود.
باید وضعیت تغییر کنه.
چاراهی شیرپور، چاراهی کارته پروان، قوای مرکز، چاراهی لبجر و بالاخره اینجا چاراهی شهید، جاهایی هستند که خیمه های تحسن برپا شدند. اعتراض کنندگان میگویند که تا به هنوز هم خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشده و تا زمانی که عکس العمل حکومت به همین منوال ادامه داشته باشه اعتراضات اینا هم ادامه خواهد داشت. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
در این قسمت برنامه بیاید که بیشتر در مورد نظریات باشنده های کابل در مورد این تظاهرات و برپایی خیمه های تحسن بشنویم.
همی مردم هایی که همی کار میکنن، خب بعد دولت خواهی چیزی کردن میتونن. این رای ما مردم، رای غریب، رای بیچاره، رای نان مردم، این گرمی، این ماه رمضان، این رابندان، تایی کتی یک ساعت شده من یک ساعت را فکرها گرفتیم، این همی چارایی را یک ساعت از من دوره میدم، در یک ساعت، در یک ساعت من چند در این ساعت را پاک کنم، این هایی غریبی، این بیچاره در کار بارم نه، این هم این مردم نه کناخ بیا را یبند، خب برد نام و ممانالله
مان رخیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اگر سیاست کرده میتونه درست سیاست کنه، درست مردم سالاری بکنه، درست ملت داری بکنه، درست مردم به طرف خود جلب کنه. تا به کی رقم؟ یک روز انتحار است، یک روز انفجار است، یک روز رابندی است، یک روز خودکشی است، یک روز برادر گل مردم حلال کردن است. تا به کی این رقم میکنن؟ نام ما مزلگای
از نسارات پیاده رفتیم، شهر سرای شاهزاده، سرای شاهزاده رفتیم، چاره سر محکمه پیاده رفتیم، از روم موتر در اونجا شیشه اومدین میدان اوی، از میدان اوی پیاده من تا اینجا که نال باز پس میرم پروانه سه. تقاضای ما از دولت است به خاص مزارشا برسه برادر. یک روز نیست، دو روز نیست، تمام روز کشتار، کشت و خون، انفجار، انتحار.
حرفای برخی از باشنده های کابل را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که در این مجله خبری ما تا حال با ما هستین. ولایت پنجشیر هم امروز شاهد تظاهرات بود. این مظاهره در واکنش به رویدادهای خونین اخیر کابل برانداخته شد. احمد حنایش جزئیات می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت پنجشیر دست به مظاهره زده و اعتراضاتشان را به خاطر کشته و زخمی شدن شماری از افراد در روز اول تظاهرات کابل و در مراسم تشییع جنازه سالم یزدیار بیان کردند. این تظاهرات با راهپیمایی نیز همراه بود که مظاهره کنندگان از منطقه دشتک لنگرخان الى نزدیک ساختمان ولایت پنجشیر راهپیمایی کردند. مظاهره کنندگان در حالی که شعارهای کتبی را با خود حمل می‌کردند، در بلندگوها نیز شعار می‌دادند. این مظاهره کنندگان در ولایت پنجشیر می گفتند که خواست آنان برکناری مقامات سکتور امنیتی از وظایفشان است.
مسئولین بی کفایت امنیتی به جای برخورد با برنامه قاطع با دشمنان مردم افغانستان، تفنگ خود را به سمت جوانان فهیم و دردمند افغانستان نشانه گرفته و تعداد شهروندان کشور را به خاک خون کشانیده است. حملات تروریستی در مراسم تشییع جنازه جوان تحصیل کرده و لایق محمد سالم زدیار نیز توطئه‌های تروریستی عامل داخل نظام را آشکار ساخت و بی اعتمادی مردم به حکومت را به اوج خود رسانده است. تظاهرکنندگان ولایت پنجشیر مطالبات زیر را با جدیت پیگیری خواهند نمود.
در مورد این که خواست این مظاهره کنندگان ممکن است عملی نباشد، در آن صورت چه خواهد شد؟ مظاهره کنندگان در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفتند تا برآوردن خواسته هایشان با تظاهرات ادامه خواهند داد.
تا برآورده شدن خواست های ما همگی خستگی ناپذیر در میادین مبارزه می باشیم.
با این حال عبدالکریم عباسی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در صحبت به رادیو آزادی گفت در حادثه روز اول تظاهرات کابل و همچنان در حملات انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم زدیار 13 تن از باشندگان ولایت پنجشیر کشته و 120 تن دیگر از آنان زخمی شدند.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بر اساس نامه یک قماندان داعش که در اختیار آژانس خبری اسوشیتد پرس قرار گرفته است، تنش‌ها و اختلافات روی قدرت بین گروه‌های افغان مرتبط با شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی در حال افزایش است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در نامه‌ای که توسط یک قمندان ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نوشته شده گفته می شود که اختلافات روی قدرت بین گروه های داعش در افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. بر اساس این نامه به طور خاص این اختلافات جنگجویان بدنام و تندخوی ازبک مربوط به داعش را در برابر گروه های پاکستانی داعش قرار داده است که با اداره استخبارات ISI پاکستان نزدیکند. شورشان داعش در سال 2014 میلادی در این منطقه تبارز کرده به نام امارت خراسان اعلام موجودیت کردند که نام تاریخی بخش‌های از افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود. این نامه که از نزد یک جنگجوی دیگر مرتبط با داعش که دستگیر شده به دست آمده و در اختیار آژانس خبری اسوسییتد پرس قرار گرفته است، توسط ماویه ازبکستانی امضا شده است که ادعای رهبری داعش را بعد از مرگ عبدالحسیب در این منطقه دارد. عبدالحسیب در ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان کشته شد. ماویه ازبکستانی این نکته را رد می کند که بعد از مرگ عبدالحسیب شخص به نام شیخ اسلم فاروقی رهبری داعش را در این منطقه به عهده گرفته است. ماویه ازبکستانی اداره استخبارات ISI پاکستان را در عقب این تبلیغات و آوازه ها خوانده است. در این نامه ماویه ازبکستانی می نویسد: حتی اگر این اطلاعات درست هم باشد، در آن صورت اداره استخبارات ISI پاکستان در عقب آن قرار دارد. ما آن را نمیپذیریم چون برای خداوند و دین ما می جنگیم. در این نامه ماویه ازبکستانی با آنهایی که او آنها را کافران، سازمانهای استخباراتی و نیرنگ بازان خوانده هشدار داده گفته است که آنها از عقب پرده ها عمل می کنند. جنگجویان آسیای میانه و افغان داعش می خواهند رهبری این گروه را از چنگ پاکستانی ها بیرون کنند. بانکه حافظ سید خان بنیانگذار داعش در افغانستان یک مرد قبایلی پاکستانی بود و در ماه جولای سال 2016 میلادی در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت کشته شد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس به نظر می رسد که بعد از اجلاس اخیر که در منطقه قبایلی پاکستان صورت گرفت و در آن حدود 40 قمندان ارشد داعش اشتراک داشتند، به گفته دو شخصی که از جریان این اجلاس آگاهی دارند، درس‌ها بین گروه‌های مرتبط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این منطقه افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام ایرانی میگوید در حملات امروز بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی چندین تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را داعش یا گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفته است. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و حملات امروز در تهران را دنبال کرده است. زرغونه جان سلام، جزئیات تازه چی هست؟
سلام به شما ستار جان. شما گفتین که گروه تندرو داعش مسئولیت حملات امروز در تهران به دوش گرفته. در این حال رسانه های ایران گزارش دادن که درگیری در پارلمان ایران ساعت پیش متوقف شد و 4 حمله کننده کشته شدند. قبلا از قول الیاس حضرتی یک عضو پارلمان ایران گزارش داده شده بود که گفت 3 حمله کننده با 2 کلاشینکوف و 1 تفنگچه بر پارلمان حمله کردند. قابل ذکر است که حمله کننده ها با لباس های زنانه وارد ساختمان پارلمان شده بودند و حمله کردند.
تشکر. در مورد چگونگی حمله بالای مقبره آیت الله روح الله خمینی چی گفته شده؟
بله، حالات در محل حمله دوم یعنی مقبره امام خمینی نسبتا آرام شده، جایی که به گفته پرس تی وی 3 زن و 1 مرد در حمله دخیل بودن. همین تلویزیون قبلا گزارش داده بود که 3 حمله کننده دستگیر و 4 بله. البته 3 حمله کننده دستگیر شدن و 4 یک حمله کننده انتحاری بود. والی تهران به رسانه ها گفته که یکی از حمله کننده ها بر مقبره امام خمینی واسکت انتحاری خود منفجر ساخت، 2 از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و افراد دیگر دستگیر شدند. حملات بر پارلمان و آرامگاهی که امام خمینی تقریبا در این زمان رخ دادن و به نظر می رسد که هماهنگ بوده باشند. دوباره میایم سر مسئله پارلمان. البته حمله بر پارلمان ایران، یک تن از باشنده های ای تهران در مورد حمله بر پارلمان گفت:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هست دیگه. هستن، دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
حملات امروز در تهران کمتر از یک ماه بعد از او صورت میگیره که حسن روحانی فرد نسبتاً معتدل برای بار دوم برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، ایرانی که در او قدرت اصلی در دست آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی او کشور است. در رابطه با پذیرفتن مسئولیت حمله از سوی داعش باید گفت که اخیراً گزارش های منتشر شدند که گویا داعش تلاش جلب و جذب افراد در ایران است. حتی گفته شد که داعش در اواخر بعض مقالات و ویدیوها را به زبان فارسی هم منتشر می کنه.
با تشکر از شما زرغونه منگل، به طور مستقیم در رابطه به حملات امروز در پایتخت ایران گزارش می داد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به طور مختصر در این مورد صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که آیا قبلا پیش بینی می شد که داعش دست به حمله در داخل ایران بزند؟
مقامات ایران قبلا اعلام کرده بودند در دوره‌های مختلف که با داعش مشغول مبارزه هستند نیروهایی که داخل ایران میخوان عملیات انجام بدن، ولی تا اینجا گفته بودند که بر اونها پیروز شدن و اجازه اجرای هیچ حمله‌ای رو به اونها ندادند. هر از چندگاهی خبری میدادند مبنی بر اینکه تعدادی افراد بازداشت شدند که قصد بمب‌گذاری به عنوان مثال داشتند یا قصد پیوستن به نیروهای افراطی رو داشتند. این اولین بار هست که نیروهای دست کم میتونیم بگیم منتسب به داعش یک چنین حمله مرگباری رو داخل مرزهای ایران انجام میدن. البته همونطوری که میدونیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران، سپاه قدس، سپاه پاسداران در کشورهای مختلف و خصوصا در عراق و سوریه به طور بسیار فعال با نیروهای سنی تندرو از جمله داعش مشغول مبارزه هست و به هر حال درگیری های خارج از خاک ایران دارن، ولی داخل خاک ایران نخستین بار است و خیلی احتمالش رو نمیدادند پیش از این.
تشکر. آقای بقراطی، به دنبال این حملات شهروندان ایران تا چه اندازه در مورد فعالیت داعش در این کشور نگران شدند؟
هنوز یه مقدار زود هست برای اینکه بخوایم واکنش دقیق شهروندان ایرانی رو بخوایم مطالعه بکنیم و دربارش حرف بزنیم. این حمله چند ساعتی است که رخ داده، مسلما نگرانی‌های زیادی به وجود اومده به خاطر اینکه تا به اینجا مردم ایران اعتقاد داشتند که به هر حال با تمام مشکلاتی که در ایران دست در گریبان هستن و باهاش روبرو هستن، از جمله مشکلات امنیتی که خود حکومت برای اونها به وجود میاره، مشکلات حقوق بشری، اقتصادی، سیاسی و غیره، نبود آزادی و غیره، دست کم میگفتن که در جایی مثل پایتخت امنیت وجود داره. البته این رو نباید فراموش بکنیم که در جاهای دیگر ایران، خصوصا در بخش‌های جنوب شرقی ایران که سیستان و بلوچستان میشه به طور عمده، پیش از این نیروهای مسلحی بودند که عملیات خشونتبار و مرگبار انجام میدادند، ولی دست کم در پایتخت ایران یه همچین خبری نبود و مردم از این بابت خوشحال بودند. مسلما نگرانی عمومی به وجود خواهد آمد، به وجود آمده، ولی کمی باید بگذره از این ماجرا، یکمی ازش فاصله بگیریم تا این موج اولیه بخوابه و بتونیم دقیق تر صحبت بکنیم.
نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در مورد حملات امروز در پایتخت ایران صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در ماه رمضان باید با فقرا کمک شود. یک شنونده دیگر ما به نام بصیر هیلمن از کابل در پیامش نوشته است کشورهای همسایه باید این را درک کنند که آنها نیز از خطر تروریسم مسئول نیستند، پس لازم است که بر علیه این پدیده با هم متحد باشند. شنونده دیگر ما به نام عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که تظاهرات حق مسلم مردم است، در برابر معترضان باید از زور کار گرفتن نشود. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید به شماره 818 برای ما طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام بفرستید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. شب و شامتان بخیر.